أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که مرحوم اصفهانی در تقریر فرمایش مرحوم آخوند که دلیل بر احتیاط را به مقتضای بقاء دوران تطبیق تکلیف بر طرفین علم اجمالی می دانند، یعنی در استمرار تکلیف و در استمرار علم اجمالی اون چه که مهم است این است که یکی از دو طرف علم اجمالی از نقطه نظر احتمال تطبیق معارض باشد با احتمال تطبیق تکلیف در طرف دیگر. اگر این استمرار از بین رفت، دیگر علم اجمالی هم منتفی خواهد شد. پس بقای علم اجمالی به این است که این احتمال انطباق مستمر باشه. حالا ما باید ببینیم در اضطرار این تردید و احتمال مستمر است یا منقطع. یعنی به واسطه استمرار علم اجمالی الی حد اضطرار، وقتی که علم اجمالی مستمر است، این احتمال انطباق تکلیف بر احد طرفه مستمر است. اما ینطبق النجس فی علی هذا الطرف و اما ان ینطبق النجس علی هذا الطرف. وقتی که این طرفین محتملین للانطباق هر دو موجود بود، پس بنابراین علم اجمالی هم موجوده. اگر احتمال انطباق نجس بر یکی از طرفین منتفی شد، وقتی که اینطور شد، دلیل بر این است که علم اجمالی منحل شده. به یقین نسبت به تکلیف و به شک بدوی. حالا در باب اضطرار ببینیم آیا واقعا علم اجمالی منحل میشه یا اون تردید محتمل با وجود اضطرار به حال خود باقی است. شکی نیست که اضطرار فی حد نفسه مخل به احتمال تطبیق در محتملین نیست، زیرا اضطرار عبارت است از حکم ثانوی که در مقطعی جای اون حکم اولی را میگیرد و نسبت به حکم اولی این حکم ثانوی حاکمه. اما صحبت در این است که این حکم ثانوی آیا موضوع حکم اولی را که نجس است بر میدارد یا بر نمیدارد و آیا موضوع را منقلب می کند از ماهیت اولیه خودش به یک ماهیت ثانویه، یعنی آیا خمر را از خمریت به ماهیت مبدل می کند؟ نه خیر، اضطرار خمریت را به ماهیت مبدل نمی کنه. آیا آثار خمر را هم اضطرار مبدل می کند در عالم اعتبار به آثار شیء محل شیء حلال؟ این کارم انجام نمیده. فقط در بعضی از آثار، فرض کنید که در مثل عقوبت، مثل عقاب یا حدود، حد رو برمیدارد، عقاب رو برمیدارد، این مسائل رو برمیدارد، ولی آثار تکوینی ظاهری خودش رو برنمیدارد، مستی رو برنمیدارد. حالا کسی که مستر به امر حرام شده بالاخره مست میشه، حالا این مستی حد ندارد، خب این یه مطلب دیگر است. مانند اون مطلبی که فرض کنید که میگن برخلاف اون مطلبی که در باب حکم حاکم نسبت به طلاق یا نسبت به دخول شهر یا نسبت به سایر موضوعات عرفیه که معروف است بین در السنه فقها ها که حکم حاکم در عالم اعتبار موضوع را مبدل می کند، یعنی وقتی که حاکم حکم به دخول شهر می کند در عالم اعتبار ماه را خلق می کند و ایجاد می کند و به واسطه دخول ماه و هلال اعتباری شهر هم داخل خواهد شد. این همچین بحثی هست که آیا حکم حاکم تنزیلا چه آثاری برش مترتب میشه و در عالم تکوین و در عالم اعتبار و در عالم تشریع چه تغییر و تحولاتی را میتواند به وجود بیاره؟ آیا اضطرار هم به همین کیفیت؟ نه، اضطرار به همین کیفیت نیست، بلکه نسبت به بعضی از موارد اضطرار میتوانیم بگوییم که این مبرع است و مبرر، ولی نسبت به بسیاری موارد اینطور نیست. مرحوم آخوند میفرمایند که خب این علم اجمالی که قائم به بقای احتمال انطباق تکلیف بود فی طرفین، این الی حد اضطرار، خب این موجب تنجز علم اجمالی و احتیاط از طرف اینه. وقتی که به حد اضطرار رسید، خب نسبت به یکی از دو طرف این واجب الاتیان است، نسبت به طرف دیگر ما باید ببینیم آیا واجب، آیا اون احتمال انطباق هست یا نه. این به جای خود باقی است. احتمال انطباق نجس در این طرف هنوزم به حال خود باقی است، فی طرف غیر مستران الی. این احتمال انطباق نجس فی طرف غیر المستر الی معارض است با احتمال انطباق نجس در طرف مستر الی. پس می‌بینیم هر دو احتمالاً به جای خود چی باقی است. پس وقتی که احتمالاً به جای خود باقی است، مقتضای قاعده احتیاط است. منتها در طرف مستر الی احتیاط معنا ندارد، پس احتیاط میخوره به طرف غیر مضرون الی. پس ببینید کلام مرحوم آخوند کلام صحیحی است از این نظر، مسئله کلام درسته. یعنی میگن این احتمال انطباق موجود است، بله ایرادی که در اینجا میشه نسبت به این مسئله واقع بشه، وارد بشه، این است که اونچه که موجب تنجز علم اجمالیست حرمت نجس است، لا عینیت النجس و وجود حل خارجی. یعنی نجس به ما هو نجس، در اینجا کسی میتونه این اشکال کنه که نجس به ما هو نجس این موجب برای احتراز نیست، بلکه حرمتی که مترتب بر نجس است، اون حرمت موجب احتراز از نجس است. ممکنه نجسات و نجس باشن، ممکنه خیلی چیزها باشن، منتها شارع حکم به حرمت اونها نکرده باشه که چیزی هست حرام نجس نیست، یا چیزی هست نجس ولی حرام نیست. این نجس هایی که الان مبتلا به هستن، فرض کنید که مانند دم، الان دم در زمفی زمان نهازا امران مهمون یهتم و الیه الاغلا فی امور دنیا و فی امور صحت. گرچه در زمان سابق دم این امر غیر مهتم بود و این امر زامفسده بود و غزر بود، ولی الان حیات انسان متعلق و مرتبط با دم است. اگر دم نباشه روزی هزاران نفر در اعمال جراحی از دنیا میرن. آیا میتونیم بگیم که این دم در این حال که نجس است و حرام هم هست؟ نه، نمیتونیم این حرف رو بزنیم. نجس بودن به حال خود، حرام بودن یه مطلب دیگری است و ما باید بین این دو تفکیک کنیم که نجس با حرام دو تاست، یعنی دو امره و لازم و ملزوم نیستند. نجس عبارت است از موضوع شرعی، نه موضوع عرفی. موضوع شرعی که امر رفع و وضعش به ید شارع است. شارع کی آمده خمر رو نجس کرده؟ آدم عمل بشر از رفت به دنیا آمد خمر نجس بود یا خدا گفته نجسه؟ کی آمده دم را نجس قرار داده است و قذر قرار داده است؟ حکم شارع. این شارع در اینجا از باب احکام وضعیه، از باب همونطوری که شارع رفع و وضع احکام تکلیفیه به عهده اوست، رفع و وضع احکام وضعیه به عهده شارع. ولی کسی نمیاد اگر لولا شرع بیاد از دم احتراز بکنن. حالا فرض کنید که از نجاساتی که حالا متعارف است، اونم به خاطر کیفیت قذارت و اون به اصطلاح نتن ریح و امثال ذلک، خب ممکن است انسان یک حالت اشمعزازی نسبت به اونا پیدا کنه، ولی نسبت به دم چرا؟ یا نسبت به خمر چرا؟ چه دلیلی داره که عقلا نسبت به خم اشمعزاز پیدا کنن؟ بلکه خیلی هم او رو یه چیز طاهری میدونن، طاهر و مطهر، و یعنی از نظر ظاهر خودش رفع ممکنه جنبه الکلی داشتنش اصلا رفع قذارت رو بکنه. الان الکل صرف نظر از حکم شارع پیش اغلا، یعنی اغلا اجتماعی، چه قذارتی داره؟ خود رفع میکروب میکنه، میکنه میشه که چیز کنه. خب بوش هم یه بوی همچه خیلی چیزی نیست که حالا بخواد موجب اشمعزاز بشه. اگر نبود که او را شد نمی کردن. پس معلومی که اتفاقا خیلی مرغوبون علیه یا مرغوبون فیه این خمر. جنبه نجاست این یک حکم وضعیست که از ناحیه شارع آمده. لولا حکم شارع و غلا که به نجاست خمر نمی کنن، حکم به نجاست دم نمی کنن. یعنی اون حالت اشمعزاز و نفور فطری بر خمر مترتب نمیشه یا بر دم مترتب نمیشه، گرچه ممکنه بر قائت و اینها مترتب بشه، ولی بر اینها مترتب نمیشه. تا به مرغوبون فی هم هست این مسئله. تو این امر رفع و وضع این نجاست، یعنی عنوان نجس، رفع و وضعش بیاد شارعه. حالا چه برسه به حرمتش؟ تو حرمتش قطعا به ید شارع اون مسئله هست. درست شد؟ حالا صحبت ما در این است که آیا نجاستی که در احد الانائین هست، اون خود نجاست موجبه، یعنی اشکالی که برای آخوند میشه کرد، خود اون نجاست موجب احتراز است یا اینکه حرمت اون نجاست موجب احترازه؟ خب شکی نیست بر این که اون احد الانائین خمره، با اضطرار هم خمریتش از بین نمیره، این رو هم قبول داریم. ولی اون چه که موجبه تنجز علم اجمالی شده و اون که یعنی به درد ما میخوره در باب احتیاط، آیا خمریت احد الانائین است یا حرمت متعلق بر خمر؟ کدام یکی از این دوست؟ این اشکال الان بر اینجا وارد میشه. نفس الخمریه خودش فی حد نفسه موجب احتیاط در علم اجمالی نیست، لولا حرمتی که برش متعلق باشه، حرمتی که شارع معلق بر خمریت کرده، از اون حرمت موجب تنجز علم اجمالی و احتیاط در علم اجمالی است. حالا با وجود اضطرار آیا اون حرمت باقی میماند یا باقی نمیماند؟ ما دیگه دو تا حرمت که نداریم، حرمت است و حلیت، نه اینکه دو سنخ حرمت. بله نجس ممکنه دو سنخ نجس داشته باشیم، نجس البولیه، نجس الدمویه، نجس الخمریه، ولی حرمت که بگید تو حرمت نداریم، یک حرمت داریم، یا حرمت هست یا هدیه، یا طهارت هست یا غزارت و نجاست هست. ما دو جور که دیگه نداریم. وقتی که شارع در اضطرار میاد این عهد الانائین را میاد حلال میکند، یعنی چی؟ یعنی یکی از این عهد الانائین از تحت حرمت در آمد. پس دیگه الان حرمت مردد منطبقه بر این و منطبقه بر این دیگه نداریم، بر یک فقط منطبقه داریم. فقط در اینجا در علم اجمالی ما یک طرف میماند که محتمل الحرمه است، طرف دیگر محتمل الحرمه نیست بلکه مبین الحلیه است. این میشه چی؟ میشه یقین و شبهه چی؟ بدوی. مثل به این قضیه شما چه جوابی میدید؟ جناب آخون اینجاست که غیر از اون مبنایی که ما در اینجا مطرح کردیم با مبنای آخون قضیه جور در نمیاد. این رو اجازه میدید.